أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرباب العالمين لتراب مقدمه الفداء. فحصل مما بيناه أنه إذا أخطا القاضي في الحكم من غير تقصير لا خلاف بين الأصحاب في عدم زمانه، ودلت على ذلك رواية لا إشكال في دلالتها، وإنما الضعف في سندها، وينجبر ضعف سندها بعمل الأصحاب أشكل بأنه ورد في خصوص مورد القتل والقاطع، ومن هنا لا تتم دلالته على ما أفتى به المشهور مجيب عن هذا الإشكال، وأن الأصحاب ألغوا الخصوصية عن مورد هذه الصحيحة هذه الرواية واستندوا إليها كما صرح بذلك جماعة من المتأخرين، يعني سرحوا بإلغاء الخصوصية. من أجل ذلك يمكن إحراز استناد الأصحاب إلى هذه الرواية، وبذلك ينجبر ضعف سندها. وعلى أي حال المسألة اتفاقية، وأستدل لها بمقتضى القاعدة، قاعدة نفي الضرر وقاعدة الإحسان ولزوم محذور تعطيل القضاء، بيناها سابقا. وهذا حاصل الاستدلال ومقتضى التحقيق تمامية هذه المسألة ودليل هذه المسألة نفس تلك الرواية بعد إلغاء الخصوصية بانجبار ضعف سندها بعمل الأصحاب. وأيضا هذه المسألة مقتضى قاعدة نفي الضرر و بعض هذه الوجوه إن كان فيه نقاش، ولكن بعضها تام. ثم يقول الكلام في ما إذا ادعى شخص مالا ولا يد لأحد عليه. هذه المسألة أيضا مسألة اتفاقية، بأنه إذا ادعى شخص مالا لا يد لأحد عليه. ومن هنا حكم الأصحاب بسماع دعوى كل مدعي مالا من غير حاجة إلى بينة إذا لم يكن له خصم. وهذه المسألة أيضا اتفاقية، وهذه المسألة أيضا دلت عليه صحيحة، يعني رواية صحيحة، وأشكل على دلالة هذه الرواية، أشكل صاحب الهرب على دلالة هذه الرواية وأجيب هذا الإشكال يأتي تفصيلا. عرض میکنم که در این مسئله قبلی خب عرض میکنیم که اگر قاضی خطا کرده در حب بدون اینکه تقصیری داشته باشد بیان شد فرق بین قاصر مقصر در جلسه دیروز. اصحاب اتفاق کردن کما اینکه صاحب جواهر این اتفاق رو نقل کرده، خوندیم خدمت شما. مخالفی در این مسئله البته نقل نشده، ولی دلیل این مسئله، استدلال این مسئله با قطع نظر از اتفاق به اموری بود، یکی قاعده احسان بود که قاعده احسان رو تقریب کردیم، لیکن اشکالی که در قاعده احسان سغرویان هست در اینجا نه کبرویان. بعد سغرویان که آیا قاضی در همه صبر میتونه مصداق محسن باشد، جوابش این است که اگر به داعی اخذ اجرت باشد، به گونه ای که اگر اجرت بهش بدن قضاوت بکنه، اجداد بهش ندهد قضاوت نکنه. اینجوری اگه باشد نه مصداق محسن نیست و خارج از مصداق محسن هست. محسن این هست که به قصد احسان به اون غیر بالاخره بیاد اقدام به کاری بکند. این آقا باید اجرت خودش این کاری کرده، اصلا هیچ شاید قصد احسان هم در دنش اصلا خطور هم نکنه بعده. ولی اگر چنانچه نه بیاد برای اقامه دین خدا، برای اجرای حدود و احکام، برای اینکه فتوا دادن فقها یجب القیام بالقضاء لمن یثق به نفسه من القیام، بیاد انجام بده. و لکن مع ذلک خب در ذهنش هست که باید بچه هام خانواده عیال اهل فرزند تأمین بشن، این منافاتی با چیز ندارد، با احسان ندارد. مخصوصا در شرع مقدس برای قاضی مقرر شد که از بیت المال داده بشد و یکی از مصارف بیت المال قاضی هست، یعنی قاضی کار خودش میکنه، وظیفه خودش انجام میده و حاکم اسلامی است که او را از بیت المال مسلمین تأمین بکند. خب اگر این باشد که دیگه بدون شک باز مصداق احسان میشد. و پس بنابراین فی الجمله در برخی موارد یا خیلی موارد این شغلای احسان مصداق احسان هست، متحقق هست، مفتش به این کیفیتی که عرض کردیم. اونجا که فقط به قصد اجرت باشد، حالا دیگه در خارج باید هر کس بین خود و خدا ببیند که او به چه انگیزه، به چه دایی رفته. و اگر دارمدار اجرت هست رفتنش، فقط به خاطر اجرته، به خاطر اون حقوق زیادی که در کتاب در این برای قضات الان میدن، به خاطر اونه که بخواد قصهشو بده، زندگیشو منفع بکنه، زندگی راحت باشه، فلان باشه، از این دوایی مادی اینا، این دیگه احسان نمیتونه باشه. خب این بله اگه به قصد امتثال باشه گفتم دیگه، اگه به قصد امتثال باشه، چون باز به قصد امتثال امر الله هست، این منافاتی با احسان هم ندارد، چون در هر حال دایی غربی دیگه به قصد اطاعت امر پروردگار در انجام میده. باشه احسان ملائم هست با قصد غربت، چون کسی که اقامه واجب میکند قصد چی داره آقا؟ غربت دارد دیگه. این هیچ منافاتی با احسان چی آقا؟ نداره. تازه اخذ اجرت هم برای واجبات حرامه.
من قضاوت ما که تعبدی قصد غربت دیگه واجبش رو دارم، من قصد غربتی هم نداره، از جنازه جهنم داره میره.
صحیح. همین قصد غربت هست. قصد غربت یعنی که برای طاعت پروردگار، حالا یا برای طمع بهشت یا برای خوف از جهنم یا اینکه عبادت احرار. عبادت مگه نشنیدی سه قسمه؟ اوبا اینا همه عبادت هست، قصد غربت هست و منافات ندارد. خب این قضاوت تعبدیه، قطعا تعبدیه. ما در اول کتاب قضا گفتیم اصلا منصب قضا منصب توقیفی هست و از واجباتی است که مثل بقیه واجبات در این حدی که ممکنه واجبات نظامی هم باشد، ولی معذالک این امر شارع بهش تعلق گرفته و اقامه حدود الهی قصد غربت میکنه. کلام این است که وقتی به واجب شد بر او، واجب امر الهی میکنه، اطاعت امر الهی میکنه دیگه، یعنی امر وجوبی پروردگار بهش متوجه میشه دیگه. بعد اصلا کسی که طاعت یعنی بدون قصد امتثال امر، طاعت یعنی این توسلیات، نه قصد طاعت لازم نیست، ولی اینکه شخص غافل باشد، هیچ حواسش نباشد، این لباسش یا تنش به آب کل خورده باشد پاک بشد، این پاک میشد، چه قصد بکنه چه نکنه. نه منصب قضا نه، چون ایشون گفته که برای واجب هست بر او، اگه نشه عذاب میشه، به قصد وجوب دارد اطاعت واجب انجام میده، این میشه چی آقا؟ طاعت به قصد قربت. این خود قصد قربت یعنی این، یعنی که اطاعت پروردگار، چون امر از پروردگار صادر شده، اگه انجام بده عذاب میشه. اصلا قصد امتثال، قصد قربت، این قصد امتثال هم، قصد امتثال امر هم همینه. اصلا قصد قربت و قصد تقرب چیزی جز قصد امتثال امر پروردگار نیست. توجه فرمودید؟ بله. بله تحکیم منصوب فرق ندارد که، بالاخره قضاوت قضاوته، از جانب شارع امر رسیده دیگه، هیچ فرقی ندارد، هر دو یکی. عرض میکنم خدمت شما که این یک دلیل بود که قاعده احسان عرض کردم فی الجمله به همین کیفیت مصادیقی صادق هست، در مواردی هم صادق چی آقا نیست. لکن یک روایتی هم هست که دیروز خوندیم، خب اشکال شده بود که این در دم و قطع هست و اختصاص مورد خودش دارد، فتوای فقها عامه، فی کل ما ادا اخت القاضی هست نه خصوص دم و قطع، پس بنابراین مورد این روایت اخصی از مفتابه اندل اصحاب هست، پس نمیتوند این مدرک اصحاب باشد، پس نمیشد احراز کرد استناد اصحاب رو به این روایت چون موردش خاصه. ولی جواب داده شده دیگه، جوابشون چونه اصحاب خودشون تصدیق کردن خیلیشون که الغای خصوصیت کردن، توجه فرمودید، و لذا این با الغای خصوصیتی که شده میفهمیم که اصحاب به این روایت عموم فهمیدن. از این روایت چی فهمیدن آقا؟ عموم فهمیدن. بله بله، فهمشه نمیخوام وجهت، میخوام استناد رو احراز بکنیم. کلام این است که این استناد شده به این، حالا میایم میگیم مفصل این رو، اجازه بدید چون در اشکال جواب اشکال صاحب قربی من دوباره این رو عود میکنم. وجه سوم هم که وجه محقق اردبیلی بوده به این که این لزوم تعطیل میاد، تعطیل بشه، شخص اساس حاضر نمیشن، یه محضور رو شارع هرگز ملتزم نیست، شارع خودش واجب کرده قضا رو، سیاست شارع برنس که همه رو حس بکند، تحریک بکند، ترغیب بکند به قضا، اون وقت یه طوری برنامه، یک طوری قانون تصویب بکند، حکم جعل بکند که این خودش موجب فرار چی بشه آقا؟ دیگران بشه. این با مذاق شارع که یعنی یلزم من حکمهی تعطیل الحدود، تعطیل القضا، این به هیچ وجه قابل قبول نیست. من اجل ذالک نمیشد گفت که این جایی که خطا بکند ان قصورا بدون تقصیر، شارع این رو حکم به زمانش بکنه. این حکم به زمان منافات داره به اون چرا که در نصوص دیگه ایجاب کرده چه آقا؟ قضا رو. این استدلال محقق اردبیلی هست، استدلالش به نظر استدلال تامیه، کاملا درسته که خود همین دلیل میتوند بشه بر نفی این زمان در این جایی که ان خطا این هست، چون این محظوری دارد که هرگز ما نمیتونیم به عهده شارع بزنیم، یعنی ملتزم بشیم که شارع راضی به این محظوره. بعد نه نه، این ربط به قاعده اختلال نظام ندارد. بفرمایید که برمیگرده به امور حسبه، اینجور بفرمایید، یعنی امور حسبه اموری هستن که یقطع و ان شارع لا یرضا به ای وجه به تعطیله، امور حسبه همینن دیگه، فلذا ولایت به عدول مؤمنین میرسد. خب اینم هم همینجور، یعنی یقطع و ان شارع لا یرضا به تعطیل چی آقا؟ قضا. اون دلیل مستقل داره. تعطیل بشه جامعه مختل نمیشه. نه این حرف درست نیست اصلا، برای اینکه وجدان مکذب اینه، وجدان خارجی. مگر کشورهای غیر اسلامی و قضای اسلامی دارن مگر؟ نه اصل قضا اصلا مورد بحث نیست الان. اصل قضا کیفیت تفق مورد کلاماتی آقا نیست. قضا به حکم الهی هست، قضا به معنای این که انفاذ و اجرای حدود الله، احکام الهی، و این از و این نمیتوند که ترکش موجب چی بشه آقا؟ اختلال نظام بشه. باز شما تکرار بفرمایید، قضا دو جوره، یکی اصل حل و فصل خصومت به یک نحوی، بله اون جزء این است که اگر ترک بشه اختلال نظام ایجاد میشه، اما این مورد استدلال ما نیست الان، مورد بحث ما نیست، مورد کلام ما نیست. ما وقتی که میگیم که قاضی و قضا و یجب القضا، تمام کتاب القضا رو که میخونیم و اونی که در شریعت واجب شده است به اتفاق فقها، این قضا بر به حکم الهی است، بر اساس حدود و احکام الهی است. به این معنا این قضایی که توقیفی است که اول کتاب قضا گفتیم حکم تو منصبان توقیفیان، بر این ترکش موجب اختلال نظام چی آقا؟ نمیشه. بله خب عرض میکنم خدمت شما که وجه چهارمی هم هست و اون این است که بله این ضرری هست که گفتیم که اینم دیگه تقریبش گذشت، یعنی در واقع این اضرار به شخصه، بگه آقا من بر تو چیزی رو واجب میکنم، حکمی واجب میکنم که این طبعش برای شما چی است آقا؟ ضرریه طبعا و عادتا، چون ممکن است گاهی خطا بکنی حواستم نباشه، ولی ممکن زندگی خودم برایش باید بدی، اون موقع دیگه زندگی خودم باید بهش بدی. خب من این ضرری میشه دیگه، جعل خود این حکم، حکمی چی میشه آقا؟ برای این آقا ضرری میشه، یعنی این رو در ضرر واقع میکنه، ضرر عظیم، اونم غیر قابل جبران. خب این حرفا رو نزنید که از شما بعیده، چون گاهی اشکالات خوبی کردید شما، دقت کنید آقا، این جهاد اصلا امکان تحققش بدون ضرر نیست، ولی قضا خب ممکنه شارع قضا رو واجب بکند، این زمانش هم از بیت المال بگرد، این متوقف نیست، برای این که توجه فرمودید لا یقاس، مثل خمس نیست که، خمس اصلا یعنی مال دادن، اصلا بدون مال دادن خمس تحقق پیدا نمی کند، پس لم یقاس به موضوع القضا چی آقا؟ از ضرر علی القاضی. بله خب بله حرف شما بسیار درسته، بعد از درس هم به بزرگواری دیروز سوال کرد پرد کردیم، ما در طبیب زمان طبیب که در این حلقات فقه فعال بحث مفصلی کردیم و نوشتیم، در اونجا عرض کردیم که اگر اون طبیب تبرعاً تبابت بکند، توجه فرمودید، و تبرعاً تبابت بکند یا به یک نحوی قصد احسان داشته باشد، اون ضامن نیست اگر اشتباه کرده و یک ضرری به شخص وارد شد به فرد، ولیکن اگر چنانچه نه، او فقط به قصد اجرت اصلا کاری ندارد، هیچ قصد احسان هم ندارد، میخواد پول خودشو بگیرد، بعد اون اندوختهشو بالا ببرد، برای این میاد قضاوت میکنه، این ضامن هست اگر اشتباهی بکنه، خطایی بکنه، چی هست آقا؟ ضامن هست. بله چون در زمان فرق بین خطا و غیر خطا نیست که، انسان اگر خوابیده هم باشد پاش بخوره به مال یک نفری بشکونه، این چی هست آقا؟ ضامنه، چون اون خوابیده دیگه احسان در مورد او متصور چی آقا؟ نیست. این قاعده احسان هست که ما رو از این اطلاق زمان خارج کرده، و کل ما لم یستق علیه عنوان الاحسان فهو داخل فی عمومات الزمان. اینم استفاده بفرمایید. بله آه بله که زمان چیز میگیر، ارتضام میگیر از شخص. بله بله بله، اینا کی میگن؟ این چیز این طبیب های که الان ما میشتسیم 99 درستشون محسن که نیستن که. بله روشن بگیر. بله
تو بحث راجعه تقصیر و قصوری،
بله
اگر خانما میگیم که یادگیری احکام واجب هست، اما واجبش فوریه؟
بله بله، اگر در معرض باشد فوریه، چون هر لحظه احتمال میدهد که همون الان هم این قضیه برای چی آقا پیش بیاد، لذا این واجب فوریه. به مسئله ما نحنفی الان مربوط نیست، خیلی این شاخه اون شاخه نری، اتفاق بفرمایید ما این رو ادامه بدیم. بله این یکی بوده دلیل صاحب عرب دو تشکال کرده، اولا گفت که این روایت موردش در مورد قطع دمه، جواب دادیم و فقهای دیگه جواب دادن خیلی ها از قبل اصحاب عروه که اصلا این گفتن اصحاب الغا خصوصیت کردن از این مورد، یعنی اصحاب در از این روایت اینجور نفهمیدن، عموم فهمیدن. ما نمیخوام بگیم فهم اصحاب حجتی، که ما میخوام بگیم استناد به این روایت، توجه فرمودید، استناد به این روایت، این روایت که الان خدمت شما عرض کردیم، این از جهت سند ضعیفه، توجه فرمودید، ولیکن از جهت دلالت اگر تام باشد، تام باشد دیگه گیری چی آقا؟ نه از نظر ما دلالتش تامه. چرا؟ چون از این روایت سیاقش فهمیده میشد که این دماغت از باب فرد شاخص هست، توجه فرمودید که از هر مصادیقی که ضرر آور هست، این مسئله دماغتی که دیه میاره که عظیمم هست، این ملاق خطا بودنه که شخص قصوره تقصیر نداره، و اولویت هم شاید میشه گفت، یعنی در دماغت وقتی که این زمان نبود، با اینکه اعظم و ضرران هست، در مادونش قطعا زمان چی آقا؟ نیست، فلذا این خصوصیت الغا میشد، فاصحاب هم الغا کردن، فلذا این بیانیست که در کلمات فقه ها اینجا اومده، ملاحظه بفرمایید که کسی مسئله رجوع بکند به کلمات اصحاب همین رو میفهمد، توجه فرمودید. یک روایت دوم میشونه آورده برای اشکال، اشکال اینه درد که سیه عبدالرحمن ابن حجاج هست، نه اجماع دیگه به عنوان دیگه نیست، اون به عنوان این که
نه اجماع رو نداره،
بله 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 روشن، بله معلوم. خب بله دیگه، خب بله دیگه، هر که ما اینه دیگه، وقتی که جبر ضعف سند میکند یعنی چی؟ یعنی فایده اون اجماع میشه. اجماع که به عنوانی از حجیت ثابت بشه، از رأی مشهور اصحاب که کمتر نیست که مشهوری که مخالف دارد، که این اتفاق اصحابه. وقتی که شهرت و قدمایی بتوند جبر ضعف سند بکند، اتفاق اصحاب طریق چی؟ اولا و قطعی دیگه، معلومه. اقل فایده اتفاق اصحاب اینه که اگر مدرکی هم بشه جبر ضعف سند رو باید چی آقا میکنه، این اقل فایده شه. روایت ضعیف سند باشد اما فهم و دلاله، جبر ضعف سند چی آقا میکنه. نکته خوبیست، ما بارها چون نکته رو گفتیم قبلا، البته برای بزرگوارانی که جدید میاد خب این گفته بشد که آقایون توجه داشته باشید اجماع یک دلیل مستقل و کاشف از رأی معصومه، اگر چنانچه مانعی در حجیتش به عنوان اجماع نداشته باشد، حتی بر خبر صحیح هم چی هست آقا؟ مقدمه اجماع، اصل میشد. ولی اون زمانی اجماع هست که مدرکی نباشد، یکی از شرایطش نیست که مدرکی نباشد، احتمال مدرک نباشد، چون اجماع محتمل المدرک مدرکی از نظر ما حجیت ندارد. دلیل شده بحث اجماع خدمت شما باید بعدم بگیم. خب حالا اگر اجماع ساقط شد از حجیت به خاطر احتمال مدرک، محتمل المدرک بودن یا چی؟ مدرکی، خب فایده‌ای دارد این اجماع؟ بله که فایده دارد، چرا ندارد؟ مهمترین فایده‌اش این است که اگر در اون مسئله خبری باشه ضعیف و سند تام و دلاله، ضعف سند اون رو چیکار میکنه؟ جبران میکنه. حتی اگر کسی قائل باشد که عمل مشهور و قدما جبر ضعف سند نمیکنه، اینجا رو میگه جبر ضعف سند چی آقا؟ میکنه. بله بله بله، چون ایشون برای اتفاق حسابی قائل است که لولا الاجماع و برای اتفاق اصحاب، حتی شهرت عظیمه رو ایشون احتیاط میکنه، در حالی که شهرت رو به اصطلاح جابر نمیدونه. عرض میکنم که دلیل دومی که صاحب عربه آورده این رو میخوام الان بیان بکنیم، یعنی عربه دو تا اشکال کرده بر اون روایتی که خوندیم الان. ما بعد اشکال اول که این بود گفتیم، اشکال دوم چی آقا؟ اینه که صحیح عبدالرحمن هست بن حجاج، عبدالرحمن بن الحجاج قال کان ابو عبدالله علیه السلام، حالا من از روی خود متن بخونم بهتر هست، متن وسائل روایت که صحیح بودنش هم وجهش معلوم میشه که چرا صحیح هست، بهتره. در باب هفت است از ابواب آداب القاضی دارد که محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابن رعاب، یعنی علی ابن رعاب، عن ابی عبیده یعنی الحداء، اینا همه از ثقات و اجلا هستند. قال ابو جعفر علیه السلام، بله من روایت رو البته اشتباهی خوندم، روایت اول رو خوندم، باید روایت دوم بخونم. دوم اینه و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عبدالرحمن ابن حجاج، اینم همه روایت صحیح هستند، از اجلا هستند. متا ابراهیم ابن هاشم که خودش گفتن حالا تصریب به ساقاتش ندارد نشده، ولی عجب به شعنه که نیاز داشته باشد به جای خودش، که این نشده نیاز به توصیق هم نداره ایشون. دارد که قال کان ابو عبدالله علیه السلام قاعدن فی حلقت ربیعت الری، از ائمه اهل سنت معاصر امام صادق علیه السلام بود ربیعت الری، و خب برای خودش که حلقه ای داشته، یک روزی امام صادق علیه السلام در این حلقه اومد و نشست. بعد دارد که فجاء اعرابیون، یک بادیه نشینی اومد، اعرابی نه به معنای عرب، اعرابی یعنی بادیه نشین، عرب بادیه نشین، اومد فسأل ربیعت الری، سوال کرد از ایشون ان مسئلتن تعجابه، این مسئله سوال کرد، ربیعت الری بهش جواب داده. اون وقت فلما سکت قال له الاعرابی، جوابش که دو تامون چه قرار بشه که بهش گفت که احوا بی عنقه، به گردن میگیری این رو، فسکت عنه ربیعه ولم یرد علیه شیئا فعاد المسئله علیه، دوباره اون اعرابی سوال کرد همین رو، فعجابه به مثل داده ربیعه، همون جواب اول داد. اون وقت فقال له الاعرابی احوا فی عنقه، فسکت ربیعه، دوباره ساکت شد. فقال ابو عبدالله علیه السلام، در اون جلسه حضرت فرمود که هو فی عنقه، قال او لم یقول، چه بگد هو فی عنقه چه نگد، بالاخره در عنقش هست، و کل مفتن دامن، و کل مفتن ضامنون، هر مفتی ضامن هست. خب این اطلاق این روایت رو صاحب عروه استدلال کرده در اصطلاح رد اون روایتی که تازه ما استدلال کرده بودیم، ما اطاعت القضات هو من بیت مال المسلمین، یعنی نفی زمان دیگه، یعنی کل مفتن ضامن دیگه. خب این آقای قاضی هم بر اساس فتوای خودش فتوا داده که حکم کرده، پس او چی باشه؟ آقا ضامن باشه. خب این اشکال کرده به این روایت اینجور. اولا که این اشکال دوتا جواب داره، یه جوابشو من در جزوه ننوشتم که به ذهنم اومد، خب ولو در حال مطالعه هم به ذهنم نیومده بودا، همین الان اومده. خب این اول بگیم این اشکال رو. اشکال اینست که خب با فوقش بگه کل مفتن ضامن، خب اون رو باید تغییرش میزنه، تفسیرش میزنه، این چه حرفیه؟ ما اخطأت القضات کل مفتن ضامن الا با اخطأه، نگفتم اگه کل ما اخطأت القضات فاو بیت مال المسلمین. خب در خصوص مورد خطا این اینه چیکار میکنه؟ آقا تخصیص میزنه، دلالتش هم تام لاقل در همون قطع دم رو که تخصیص میزنه دیگه. توجه فرمودید که موردی که قبول داری خود گفتی که اشکال اول شما این بود دیگه، این سوال بره میگی، توجه فرمودید؟ پس این دلیل نمیشه، رد نمیشه، این چیزی که به عموم دلالت داره، ما من عام من الا فقط خص. یه اشکال دوم که خودش کردن البته این اشکال صاحب عروه بر این روایت مطرح کرده و البته خودش این رو جواب داده، حاصلش این است که بخواد بگه که این مراد این نیست که زمان مادی مراد نیست اینجا، یعنی زمان به این معنا که گناهش به گردنشه، عرف میگد عرف عام گناهش به گردن میگیری، اون سوال اعرابی عافی اونقه مثل همین سوال عامیانه ما میشد، گناه این فتوایی که دادی رو وزرش رو به گردن میگیری. بله این معناش اینه، اون نیست، زمان مالی مراد نیست. حرف درستیه، حرف متینیه، بسیار اشکال واردیه. فلذا یک اشکال خود صاحب عروه کرده از مقصود فقه الحدیث این روایت، یکی هم که اشکال که از کردیم علا فرد این که اشکال قطع نظر بکنیم این تخصیص میخورد دیگه، منافق نداره. بله ما هم میگیم آقا کل مفتن زامنم الا ما اختعفیه ان قصورن من غیر تقصیره، قبول داریم این رو اگر به معنای حتی زمان مالی بگیریم. تازه در خارج این مسئله ثابت هم هست، در خارج خب هر مفتی که بیاد قضاوت بکنه به افتاء خودش حکم بکنه و الزام بکنه بر اساس فتوا خودش مالی از کسی بگیره به کسی بده، اون وقت این معلوم بشه که خطا بوده و مقصر باشد در این حکم خودش، او زامده دیگه. بعد اونی که الان مورد اتفاق هست چی هست؟ آقا اونجایی که ان قصورن باشه، تقصیرن نباشه، تقصیرن بقیه قبول دارن زامن. بعد خب این بله بله ما اون کبرای کلی امام علیه السلام رو کار داریم، کار به رویه نداریم که ازت کل فرموده، نه گفت کل رو مفتن من اهل العامه فاو زامن، که توجه فرمودید آقا دقت کنید اجازه. بله بله
موضوعشون فرمودید یکی مفتیه یکی قاضی.
خب میدونم کل مفتن زامن، وقتی که مفتی به فتواش زامن باشه، حالا این مفتی بیاد بر اساسش حکم بکنه و مالی از کسی بگیرین زامن نیست؟ قطعا هست دیگه، به استناد فتواش اومده حکم کرده دیگه، توجه فرمودید؟ بله. و دیگه اینکه خود ممکنه اگر شما بگید که بخواد مخصوص شما اینی که الان میخوام بگم باشه خوبه، اینه چیه؟ بگیم که موضوع این کل مفتن در احکام عبادیه، در بسیاری از موارد فتوا اصلا زمان معنا نداره، زمان مالی، همین خودش غریمه است که اینجا اصلا زمان مالی مخصوص چی آقا نیست. سر تا سر فقه نگاه بکنید در احکام طهارت و صلات و فلان و وحمدان اینا، اینجا اصلا این زمانت مالی معنا نداره. کل مفتن که گفته این خودش قرینه مناسبت به موضوع دارد که اینجا زمان مالی مقصود چی آقا نیست. بله
زامن قرینه که افطار حد درصد قرارداد، یعنی زامن فتوا شد.
خب بعد همین داریم میگیم، چی داریم میگیم الان؟ حرف ما همین دیگه، منتهی تقریب باید بشه فتوا باشد، فتوا باشد، چون بر اساس فتوا وقتی که حکم میکند اینجا شامل اون فتوایی که سند حکم واقع شد و به خاطر این فتوا این حکم رو داده اینجا رو قطعا شامل میشه، اینکه جای شک نیست.
ولی کلام این است که خودش یک قرینه مناسبت و موضوع دارد در خودش که افتا مواردش به مراتب اعم از حکمه. خیلی شما زیر سالهای عملیه نگاه بکنید، بسیاری از یعنی اغلب موارد فتوا این اصلا زمان مالی بردار نیست، نماز خوندن اصلا، روزه گرفتن و فلان، این زمان معنا نده، زمان مالی، مالی از کسی نگرفته. این خودش قرینه مناسبت حکم موضوعی بشه به اینکه اینجا مخصوص زمان مالی چی آقا نیست. این داخل در قرینه مناسبت حکم موضوع میشه در اصول، که اگر موضوع یک کیفیتی باشد که خودش قرینه خودش همراه داشته باشد، این خودش به خطاب چی میده آقا؟ ظهور میده. پس یک وجه تقریب رد این روایت همین میتونه باشه، یکی هم که صاحب اردو گفته و عرض کردیم، یکی هم اون جمع بین دو تا روایت سه تا شده. این میگم سه تا شده چرا دست اینطوری میکنم؟ برای اینکه وقتی که میخواد رساله استلالی بنویسید اینا رو باید دونه دونه اینا رو تنقیح بفرمایی. بله
بله
این مطلب رو دیگه تکرار نکنید. وقتی که بیت المال گفتن یعنی خودش ضامن نیست، معناش اینه، توجه فرمودید؟ وقتی که فی عهدت بیت المال شد یعنی شخص ضامن چی آقا؟ وقتی که میگن شخص ضامنه از مال خودش ضامنه، توجه فرمودید؟ معنای زمان اینه. خب التفات بفرمایید. عزیز من قربانت گردم، دقت کن، هر مستدلی که به یک روایتی استدلال میکند به گونه ای ادعا میکند، تقریب میکند که مربوط به این مسئله چی آقا؟ باشد. وجه تقریبش چیه؟ اول گفتم به شما که کل مفتن زامنون، یعنی هرگاه از نایه فتوا هر ضرر مالی به هر کسی برسد، این مفتی چی است آقا؟ زامن. القاضی فی المحکمه انما یقضی به فتوا، به استناد فتوا. این فتوا داده، اگر فتوای او نبود چنین حکمی میکرد؟ پس یصح عرفا این لفظ، این جمله که ان القاضی ضامن لاجل فتواه به هذا الحكم، اینم صحیحه، درسته، توجه فرمودید؟ چون این حکم او خودش سر خود که نبود، که این حکم به استناد چی بود آقا؟ فتوا چون بوده، پس سبب در این حکم خود چی است آقا؟
خطا موضوعی باشه اینطور نیست، فتوا نیست، اگر خطا تجدیدی باشه.
بله این حرف درسته، یعنی این روایت مخصوص اونجایی میشد که خطا در چی باشه آقا؟ به اصطلاح اجتهاد باشد. بله خطای اجتهاد، این اشکال وارده، یعنی دائره این روایت صلاحیت دارد برای استدلال اونجایی که این حکم ناشی از خطای تقصیری در چی باشه آقا؟ در فتوا باشه. درسته این هر. بله
چه با حضور امام ایشون نباید حرف
می‌زد، یعنی اونجا عامه بوده. قربونت گردم، اشکالای عجیب غریب می‌کنی شما، دقت کنید آقا. یکی از یه مسئله
فتواش چون قاضی
نه، اون اصلا کل مفتن فرموده چه شیعه باشه چه سنی باشه فرق ندارد، که این قاعده کلی هست. از تازه بهشون گفتم دیگه، نه از این اعلی عامه هست آمنه، که هر مفتی که فتوا بده هر بلایی به سر هر کس در بیارد مالی اون زامنه چه دیگه، تجربه فرمودید. بله عرض بکنم که یک مسئله دوم هم بگیم از مسائل مهمه هست که خیلی مبتلا بهه، و اون است که حالا کسی مالی رو ادعا بکنه مدعی نداشته باشه، آیا نیاز به اقامه بیانیه دارد؟ خیر، گفتن که اگر کسی مالی رو ادعا بکند که ید کسی برش نباشد، این شخص حاکم باید حکم بکند به نفع او، شرعاً هم خودش جایزه بگیره و دیگران هم حق ندارن بهش اعتراض بکنن، چون شرع حکم کرده شارع مقدس که این مال مدعا مال این شخصه و نیاز به اقامه بیانیه چی آقا نداره. چرا؟ چون خصمی در کار نیست، چون ید کسی برای این مال چی آقا نیست، ولی اینکه ید خودش هم برای مال نباشد. موضوع این قاعده دقت کنید آقا، اونجاییست که ید خود این مدعی بر روی مال بفرمایید نباشه، تا اینکه بگید که ید خودش اماره است. نه نه، اگه ید اماره باشه نیاز به ما این اجماع اینا نداری اصلا، پس موضوع این قاعده اونجاست که ید خود این مدعی برای مال چی آقا نیست. خب این ادعای لاخلاف شده کما اینکه در جواهر الا ملازم میفرمایید در این متن. تصویرش این است که وقتی که میاره ممکنه دیگران بهش میگن تو از کجا میگی مال تو؟ یک شخص همینجوری بیاد بگه مال تو نیست، یک شخص بشه مال توه میگه نه مال منم نیست، ولی این همینطوری میگه مال منه از کجا میگه؟ بعضی از اشخاص خب فضول زیادن دیگه، توجه فرمودی؟ اینطوری میفته میدون برای که نظر که این آقا بگیره، توجه فرمودی؟ این هیچ کس حق اعتراض به او ندارد، معناش اینه اتفاق فرمود در زبنده رو. آه. اگر اون آقا زور کرد و کار به اجبار کشید، اون وقت این آقا میتونه بره قاضی شکایت بکنه که آقا هیچ مدعی نبوده، من مال خودم گرفتم، این آقا در من اعتراض بکنه، اون قاضی موظفه که حکم بکنه به نفع کی آقا؟ این مدعی، اگر کار به اینجا کشید. ولی اگر کار به اینجا هم نکشید، این فیما بینه و بین الله، این آقا جایز یجوز له و برای دیگران هم جایز نیست که به او چی کار بکنه آقا؟ اعتراض بکنه. خب ببینید این یکی لاخلافه جواهر. من ادعا مالا لا يدل احد عليه قضی له به، قضی له به یعنی اگه کار به چی کشید آقا؟ اختلاف کشید. بله حالا اون اختلاف کنندگان نمیخوام بگم مال ماستا، تجربه فرمودید یدم ندارن یه چی ندارن، همینطور علیه او بخواد که یک اعتراضی بکنن. بله بله این قاعده موضوعش که ید نباشه، اون آقایونی که اعتراض میکنن ید چی آقا نداشته باشه، ولی اینم ید ندارد، توجه فرمودی؟ ولی اونها هم ید ندارن، منتها اونها ادعا نکردن. از اینا سوال شده مال توی آقا؟ میگه نه. اگر اونها ادعا بکنن اون وقت میشه تقاسم، باید هر کدوم چی بیارن آقا؟ بیانه بیارن. ولی کلام این است که اون غیر این آقا که گفته مدعی مال منه، غیر او ادعا نکرده مال منه، فقط میخواد جلوشو بگیره. گفتم خدمت شما که بله حالا خیال میکنه که مال مردم داره میگیره، مثلا اون رو متهم میکنه این آقا داره دزدی میکنه مال مردم رو، فکر میکنن که دارن اینجا نهی از منکر انجام میدن، میخوان جلوی سرقتو بگیرن. از این دوایی زیاده دیگه، توجه فرمودید؟ یا دوایی الهی هم ممکنه باشه، دوایی شیطانی هم ممکنه چی آقا باشه، به دوایی مختلف یه جلوشو میخوام بگیرن. نه این آقا میتونه به قاضی شکایت بکنه، قاضی هم اونا رو اجبار میکنه که حق نداره به دست بزنید، هیچ کس حق نداره که مدعی در بین نیست، مال اوست دیگه، توجه فرمودید؟ بله. خب ترت که من ادعا ما لا ید لأحد علیه قضی له به من دون بینه و یمین بلا خلاف اجده فیه بل یمکن تحصیل الاجماع علیه لأصالت صحت قول المسلم و فعله بل کل مدعن، یعنی نه تنها اصالت، نه تنها ما خلافی نیست بر این که این کسی که لا ید لأحد علیه، بلکه هر مدعی حالا تعدی کرده از این مورد اجماع، اجماع معقدش عامه، هر مدعی باشه کل مدعن ولا معارض له، هر مدعی که معارضی چی آقا؟ معارضی در دعوا مقصوده، یعنی مدعی در مقابل او چی آقا؟ نباشه. این معقد اجماعه. اون وقت روایت را من بخونم خوبه، این روایتم دلالت دارد. صاحب جواهر دعوش اینه که در این حالی که به اجماع تمسک میکند، استدلال میکند، در کنارش روایت هم میارد، یک وجه دیگری هم میارد. حالا در اینجا ایشون هم به اجماع تمسک کرده هم به قاعده اصل. اون قاعده چی آقا؟ اصالت و صحت المسلم، اصالت و صحت فعل المسلم. این اصالت و صحه به دو معناست. معنای اول از اصالت و صحه دقت بفرمایید این است که ما در کتاب اصالت و صحه نوشتیم، دیگران هم توضیح دادن مثلا خویی و دیگران. معنی اول اینه، این اصالت و حمل فعل المسلمه علی صحیح، یعنی علی وجه المجاز، علی جائز. این یعنی این معناش این، فلذا اساس صحه به این معنا ساری و جاری است. فی کل فعل، ولی اون فعل از افعال عبادی ذات اجزاء و شرایط مرکبه چی آقا؟ نباشه. مثل کسی مالی دستشه گرفته از یه جایی، شما داری راه میرید دیدی یه مالی تو زمین این آقا گرفته، خب اینجا احتمال میدی مال خودش باشه گرفته، احتمال میدی نه داره دزدی میکنه، اینجا حمل بر صحت میکنی که انشالله مال خودشی که گرفته، تجربه فرمودی؟ یا با زنی داره حرف میزنه فکر میکنه که این داره با اجنبی داره خوشو بهش میکنه، به احتمال میدی که نه این همسر خودش باشه، دختر خودش باشه، اینجا بخواد بگی نه این آدم نابکاریه داره با زن اجنبی صحبت میکنه، این جایز نیست برای مسلمان که نسبت به او تو خیالش هم بکنه این بعد از دنه اسمون تا چه رسد به این که بخواد نهز منکرش بکنند. تجربه فرمودید این یعنی حمل و فعل المسلمه علی الوجه المجاز. خب ما دومی معناش چی است؟ دوم یعنی که حمل اون فعل خودش از قبیل واجبات مرکبه باشد. تجربه فرمودید یا واجباتی باشد که قابل صحت و فساد باشد، صحت و بطلان درش متطرق باشد، راه پیدا بکند، اما از معاملات باشد یا عبادات، هر فعلی که صحت بطلان داشته باشد. الان دو تا مثالی که ما زدیم به شما درش صحت بطلان راه نداره، نگاه کردن که بطلان نداره که، توجه فرمودی؟ یا مثال دیگر اون دواسی که اون چیزی که برداشت از زمین که بطلان درش راه ندارد که، صحت بطلان درش راه ندارد. اما قسم دوم این است که نه، صحت بطلان راه دارد. اصالت صحیحی که در فقه مطرح می‌کنند به عنوان قاعده این دومیه. اما این مراد صاحب جواهر در اینجا چی آقا؟ نیست. مراد صاحب جواهر اون قسم اوله. چرا؟ برای اینکه این آقا مالی هست وسط گرفته گفت مال من. تجه فرمودی؟ شش نفر من دیگه نشستن؟ یکی اومده از دیگری سوال بکنه آقای خالد این مال توه؟ میگه نه. اون میگه مال توه؟ میگه نه. یکی میگه نه آقا این مال من. میگیره؟ هیچ کس هم مدعی نیست. اینجا الان این گرفتن مال او اصلا بطلان درش معنا داره؟ بطلان معنا نداره، مالش اونو گرفته. یا عقد شور تمام اینا، این یک واجب مرکب نیست ذات اجزا شرایط که به لحاظ اختلال در بعضی از اجزا بطلان درش را داشته باشد. این معنا مراده یعنی حمل و فعل المسلمه علی وجه المجاز لا علی الوجه الحرام. این مراد ایشونه. اون وقت روایتی را میارد میخونیم بعدن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.